بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در مسئله 50 عرض کردیم که در دو مقام پیگیری می شود. مقام اول راجع به حج فرد کافر و در ذیل این مقام فروعی مطرح شد. فرع اول این بود که آیا حج بر افرادی که کافر هستن در حال کفر واجب است یا خیر؟ فرع دوم این بود که بر فرض که وجوب حج بر کفار استنادن به قاعده الکفار مکلفون بالفروع ثابت شود، آیا اگر این حج در حال کفر انجام بگیرد صحیح و مجزی است یا خیر؟ فرع دیگر این بود که اگر شخصی که کافر هست و مستطیع به استطاعت مالی طریقی و بدنی شده است، اسلام آورده در حالی که قبل از اسلام آوردن استطاعتش را از دست داده است، آیا انجام حج برای این شخص بعد از این که اسلام آورد واجب است یا خیر؟ اینها فروعاتی بود که در جلسات گذشته مطرح شد و پاسخ هر سه در حقیقت سه قاعده فقهی بود. در فرع اول حضرت امام فرمودن یجب الحج علی الکافر، مستند اون قاعده الکفار مکلفون بالفروع. در فرع بعد که البته ظاهرن در ذیل همین فرع شاید ذکر کرده باشیم، بحث صحت و عدم صحت بود که حضرت امام فرمودن لا یصح من، و مستند آن این بود که کل عبادت یحتاج الى نیت القربان و حج عبادت است نیت قربت به معنای قصد امتثال امر از کافر متمشی نمی شود، لذا اگر انجامم دهد صحیح است. و فرع سوم مستند آن این بود که گفتیم واجب نیست بر این شخص، دلیلش قاعده جبر می باشد. اما در حقیقت فرع جدید که به نظرم فرع سوم باید باشه، درسته بعد فرع سوم از فروعی که در باره حج کافر مطرح شده است، این است که اگر شخصی که کافر هست مستطیع به استطاعت لازم برای انجام حج بشود و حج بر عهده او مستقر گردد و استطاعت او باقی بوده تا مرگ به سراغ او می آید و کافر از دنیا می رود، آیا قضا این حج از جانب این شخص واجب هست یا قضا این حج از جانب این شخص واجب نمی باشد؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند ولو مات حال کفرهی لا یقضا عنه. اگر شخصی که کافر است و مستطیع به استطاعت حج است قبل از این که موفق به انجام حج شود از دنیا برود، حج از جانب او قضا نمی شود. و اما دلیل بر عدم وجوب قضاء از جانب این شخص این است که قضا از جانب او تنها از طریق نیابت یک شخص از جانب این شخص میتواند انجام بگیرد و از طرفی نیابت از کافر در اداء حج صحیح نیست. به این دلیل که ان شاء الله در مباحث آتی و بحث نیابت به تفصیل بحث خواهیم کرد که یکی از اموری که در منوب عن به اجماع فقها و همینطور ادله متعدده دیگر معتبر و شرط هست اسلام منوب عن هست و از اونجا که کافر مسلمان نیست نیابت از جانب او در انجام و اداء حج صحیح نبوده و در نتیجه قضاء حج از جانب او ممکن نیست، یعنی امکان شرعی ندارد. و اما این که سید یزدی در کتاب عرده در خصوص دلیل عدم وجوب قضا از شخص کافر این استدلال را مطرح می کند که لعدم کونهی اهلا لِلْإِكْرَامِ وَالْإِبْرَاءِ، کافر اهلیت اکرام و ابراء ندارد. به همین دلیل انجام عمل از جانب او در جهت اکرام او و ابراء ذمه او نمی شود.
این اکرام به چی معنی؟
حالا عرض می کنیم که این استدلال در حقیقت استدلال نیست، نمی تواند یک دلیل فقهی برای فتوای این چنینی باشد، به خصوص عنوان ابرا که در کلام ایشان آمده است شامل ابراء نسبت به دینی که از جمله حقوق الناس می باشد هست، در حالی که بلا اشکال اداء دین کافر از ترکه او واجب است. و اگر کسی دین او را از ترکه بدهد ابراء ذمه هم حاصل می شود. علاوه بر این که بحث اکرام که در بیان ایشون آمده است یک بحث مجهول و گنگی است، اگر مقصود اصل اکرام از جهت این که فردی از افراد انسان از مورد نظر باشد، اکرام تمام انسانها امری حسن و بلکه واجب است و این چیزی است که قاعده احترام آن را اقتضا دارد. بعد چون مستندش هم لقد کرم نوبان یادم و امثاله. و در هر صورت دلیل عدم وجوب قضا همان است که عرض کردیم، یعنی اشتراط اسلام در منوب الامر.
استاد، اشتراط در اسلام در منوب الامر در ابتدا چی مستند؟ در وسط و آخر چی؟ یکی اون وقت منوب الامر این خدمتون شاید باشن وسط کار یه برگشت مازم از اسلام
خون مرتد میشه دیگه.
خب نه، منظور من اینه که نائب را فرستاد مثلا بعد از خلال مسلمان تو قصدم کرد قرآن هم کرد را قصد اعمال هم فکری کرد تفکلی کرد تفکلی کرد
برای این منظور کافر یا مرتد بودم یکی
تنگی
خب مرتد میشه دیگه. بحث مرتد رو بعدا میمیم مطرح کنیم در مقام تو میشه. فرع چهارم این است که اگر شخص کافری به میقات برود و در حالی که کافر هست محرم به احرام حج بشود و بعد از احرام مسلمان شود، آیا احرامی که انجام داده است کفایت میکند یا اون احرام باطل بوده و لازم است این شخص دوباره محرم بشه؟ حضرت امام در متن تحریر در پاسخ به این مسئله میفرماید ولو احرم ثم اسلم لم یکفه، اگر شخص در حالت کفر محرم شده و بعد مسلمان گردد، این احرام کفایت نمی کند. دلیل عدم کفایت واضح و روشن است و آن این است که احرام جزئی از اجزاء عبادت حج بوده و اجزاء عبادت عبادت می باشد و لذا قصد قربت در آن معتبر است و از اونجا که کافر نمیتواند در حالت کفر احرام را به قصد امتثال امر الله تبارک و تعالی انجام بدهد، لذا احرامی که در حال کفر انجام گرفته است به طور صحیح واقع نمی شود.
اگر مناف را روی روحنیت و غیر روحنیت بری بهتر نیست؟
نیاز نیست به روحن و غیر روحن بری.
در غیر روحن، در روحن خب طبیعتا اگر تصویب شود رو به هم دابن این باطل می شود که هست درسته؟
نه اصلا غیر رکن فرق نمی کنه. وقتی قصد قربت درش معتبر باشه، همین که قصد قربت تمشی پیدا نکرد عمل درست انجام نگرفته، نیاز نیست اصلا به این کرد من بگیم رکن.
امام
با شرط باشه، شرط عبادی فرق نمی کنه، نهایتش یا شما شرطش قرار میدید یا جزء قرار میدید، درست؟ علل مشهور جزءه، اول عمله، حج احرام. بعضی بله میگن نه احرام شرطشه، باشه خارج از حقیقت است، اما شرط باز خود این شرط عبادیه، یعنی خود این شرط قصد قربت میخواد. دقیق فرمودید؟ به هر حال طهارت شرطه برای صلاته، اما طهارت چیه؟ شرط عبادیه، لذا باز هم قصد قربت نیاز داره. بله حالا این فرمای شما خوبه، مبنی بر این که اگر کسی اعتراض کنه به این که این بیان شما برای جزء کافی بود اما برای شرط کافی نیست، این فرمایش خوبی بود که نه ما اگر قائل به شرط هم باشیم به این بیان میگیم ولو شرط هست و شرط باشد چون عبادی هست قصد قربت درش معتبر. و طبعا بعد از این که بطلان این احرام روشن شد، وظیفه این کافری که مسلمان شده است، وظیفه هر مسلمانی است که از میقات بگذرد و محرم نشده و یا احرامی را که در میقات انجام داده است بطلان اون بعد از ورود در حرم و بعد از گذشت از میقات مشخص شود و وظیفه برای این اشخاص این است که اگر امکان برگشت به میقات برای این اشخاص وجود دارد باید به میقات برگشته و محرم شود و در غیر این صورت در همون مکانی که هستند احرام ببندند و اگر داخل در حرم شدن احتیاط استحبابی اقتضا دارد که از حرم خارج شده و در خارج حرم محرم بشوند. لذا حضرت امام هم در متن فرمودند که و وجب علیه الاعادت من المیقات ان امکن و الا فمن موضعه. نعم لو کان داخلا فی الحرم فاسلما فالعهوت مع الامکان ان یخرج خارج الحرم و یحرم. هازا تمام الکلام در مقام اول و حج کافر. مقام دوم بحث درباره حج شخص مرتد است و درباره حج مرتد فروعی را حضرت امام در ذیل این مسئله به تبع سید در عروه مطرح می کنند. فرع اول این است که هل یجب الحج علی المرتد ام لا، آیا حج بر فرد مرتد که مسلمان بوده و کافر شده است واجب است یا واجب نیست؟ حضرت امام به تبع سید یزدی در عروه می فرماید که حج بر این شخص واجب است، که تفصیل مطلب رو انشاءالله از جلسه بعدی تعقیب میکنیم و امروز با توجه به این که دیروز با دو تا مناسبت که یکی مربوط به سال گذشته و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود و یکی هم مربوط به ارتحال عالم بزرگوار جناب آیت الله مصباح یزدی در دیروز می باشد، که شایسته می بینیم بر اساس انجام وظیفه در خصوص هر یک از این دو مناسبت چند دقیقی عرائضی رو عرض بکنم. در خصوص مناسبت اول و شهادت سردار سلیمانی در سال گذشته مناسب می‌بینم به یک سوالی که شاید سوال و پرسش بسیاری از افراد جامعه به خصوص جوانان و همینطور افرادی در خارج از کشور باشد پاسخی مختصر بدهیم. و اون سوال با توجه به تشییع جنازه بی نظیر و یا حداقل کم نظیر سال گذشته نسبت به این شهید مطرح می شود، مبنی بر این که چه خصوصیتی چه ویژگی در شهادت این سردار عزیز بود که توانست در قلوب هر فرد آزاده‌ای رسوخ کند. طوری که حضور در تشییع جنازه او را نوعی افتخار برای خود محسوب کنه. قیامتی بود اون که در سال گذشته در تشییع جنازه این شهید ملاحظه شد، یک امر عادی نبود. احساس میکرد امام زمان علیه السلام قلوب مؤمنین متدینین و بلکه بگیم هر فرد آزادهی را به حضور در همچین مراسمی تشویق میکنند. حضور بی نظیر. من در این خصوص خیلی تأمل کردم، به این نتیجه رسیدم که سه خصوصیت در این شهید بود که او را اینقدر عزیز کرد. خصوصیت اول این که ایشون به عنوان مدافع حرم اهل بیت و مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها و بلکه مدافع حرم عمه اطهار در عراق شناخته شد، کما این که واقعا بود. اگر نبود مجاهدت های این مرد و اگر نبود برنامه ریزی های این شخص، شاید امروز از گنبد و بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه عین و اثری باقی نمی‌ماند. اون مدافع حرم اهل بیت. خصوصیت دوم این که با مجاهدت ها، برنامه ریزی ها، ابتکارات و ورودش به میدان اصلی جنگ، داعش را که مقصد اصلی اونها جایی جز ایران اسلامی نبود، نابود کرد. اجازه نزدیک شدن به مرزهای ایران را به اونها نداد. بذار هر شخص ایرانی جدای از این که مسلمان باشد احساس دین نسبت به این شخص داشت. و خصوصیت سومش که شاید از ابرز خصوصیات و مهمترین عامل برای جای گرفتن این شخص در قلوب انسانهای آزاده شد، این است که اگر سردار سلیمانی در جبهه سوریه شهید شد، حتی اگر در جبهه های نبرد علیه داعش در عراق شهید می شد، شاید اینقدر عزیز نمی شد. اما وقتی که توسط قدرتمندترین شخص در دنیا از نظر ظاهر، که این قدرتمندترین شخص از نظر ظاهر پسترین و شقیترین اشخاص شناخته می شود، به شهادت می رسد، خداوند متعال به نسبت اون شقاوتی که اون شخص دارد به نسبت اون پلیدی که اون شخص قاتل داره، به نسبت دور بودن اون شخص از درگاه خدا، مقتول به دست اون شخص را محب در نزد خودش و محبوب قلوب مؤمنین. این سه تا ویژگی بود که در این شخص و این مرد بود. خداوند او را رحمت کند و با اولیاء الهی محشورش نماید و الحمدلله خداوند متعال انتقامشم گرفت. من ضبطش هست در سال گذشته در بحث مرکز مدیریت عرض کردم دغدغه دارم از این صحبت هایی که در تلویزیون آقایون می کنن، که هر کسی میاد میگه ما انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم. خیلی دغدغه داشتم. احساس ها طوری بر عزیزان چیره شده بود که یادمون رفت در بعضی از این صحبت ها بگیم به دست خدا انتقام میگیریم و ضربش هم در یه حدی خوردیم، اما در بیانات و پیام رهبر معظم انقلاب اینطور نبود. در این پیام آمد خداوند متعال انتقام این را خواهد گرفت. چقدر زیبا. و انتقام را هم به حضور میلیون ها انسان، اولین انتقام را خداوند از این اشخاص گرفت. انتقام دوم هم این بود که این فرد پلید الان به این وضعیتی افتاده که به هر طریقی سعی میکنه از این منجلابی که درست کرده و در پرتگاهی که قرار گرفته خودش رو نجات بده. این انتقام رو خدا داره میگیره، به الهیش رو گرفته و بدترش هم انشاءالله خواهد شد به دست حضرت حق تعالی. اما خب مطلع شدی، احتمالاً فردا هم تشییع جنازه مرحوم آیت الله مصباح یزدی باشد. من ابتدای حدیثی رو میخوانم. عن حفص بن قیاس قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن من تعلم العلم و عمل به و علم لله، کسی که علم بیاموزد و عمل به آن بنماید و به دیگران بیاموزاند، اما یه قید دارد لله، همه اینا برای خودش. دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در ملکوت آسمان ها از این به بزرگی یاد میکنن از این شخص. فقیلا چی میگن؟ آخه در اونجا از افراد میخوان به بزرگی یاد کنن، مثلا آقای دکتر، آقای آیت الله، آقای فلان، این القاب دیگه، القابی است که به بزرگی میخوان از اشخاص یاد میکنن، بیتسو، پروفسور، مثلا اینا همه عنوانهای در جهت تعظیم اشخاص هست. اما در اونجا دیگه این القاب نیست، چون این القاب خیلی به کار نمیاد. فقیل عظیما به بزرگی یاد میشه، با چه لقبی از اینها یاد میشه؟ فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. این شخص کسیست که این نشان را دارد که متعلم لله، عامل لله و معلم لله است. شخصیت آیت الله مصباح بدون لحاظ این حواشی هایی که این سالهای اخیر و غیر ذلک درست شده و مطرح شده، ما به اینا کسی کار ندارم، نه، شخص ایشون به عنوان یک عالم میخوام نگاه بکنیم. از نگاه بنده که همواره در گذشته هم عرض کرده ام، ایشون یکی از اشخاصی بود که اون چرا که ابراز می نمود به عنوان یک باور علمی و دینی و وظیفه شرعی خودش اظهار میکرد. قطع نظر از این که ممکن است اون باور و یا حتی اون منشایی که ایشون اظهار میکرد خوشایند بعضی نبوده و یا قبول نداشته باشیم، و این یک چیز عادی است. در تمام مباحث علمی ما ابراز و اظهار نظرهای علمی توسط اعاظم حوزه های علمیه می شود و سایر اعاظم آنها را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه از جمله کسانی بود که اولا باورهای خودش را بدون لحاظ حواشی متعقب به آن ابلاغ و اعلام کرد، از جمله باورهایی که داشت باور به بحث ولایت مطلقه فقیه و لزوم حمایت از ولی فقیه، و تا آخرین لحظه‌ای که زندگی می کردن بر اساس استنادات خطبه‌هایی که این بزرگوار یعنی در قبل از خطبه‌های نماز جمعه در تهران ارائه می‌کردند، برای همین بود که بفهمانم که اگر من حرفی دارم، حمایتی دارم، از ایده‌ای دارم دفاع می‌کنم، بر اساس این استدلال‌ها و این چینش‌های علمی است. حالا اگر کسانی این استدلال ها را قبول ندارن بیان تو میدان اینا را نقد کنن، اما نقد علمی. لذا از جمله باورهای ایشون حمایت از ولی فقیه بود و اون گونه که خودش تشخیص میداد تا آخرین لحظات از این باور دفاع کرد. فردی بود عالم، محقق، متتبع در مباحث فلسفی، تعلیقه هایی که برنهای دارد تعلیقه های علمی تحقیقی، در مباحث اعتقادی نوشتارها و کتابهایی که نوشته اند کتابها و نوشتارهای علمی و تحقیقی است، و اون چی که مایه تأسف ما امروز در حوزه های علمیه است این است که نظیر این بزرگان از حوزه می روند، جایگزین برای اینها معدود و یا ممکن نباشد، و این وظیفه ما را تشدید می کند، تأکید می کند نسبت به توجه به مباحث و مسائل علمی، و بیاموزیم که باید برای خدا یاد بگیریم، برای خدا عمل به یاد گرفته ها و آموخته های خود کنیم، برای خدا به شاگردانمون بیاموزانیم، توجهی به حواشی باورهای علمی خودمون و یا ابراز این باورهای علمی نداشته باشیم. که اگر چنین کنیم خداوند متعال در دنیا به ما کمک میکنه و در آخرت هم انشاءالله مصاب و مأجور خواهیم شد. دعا میکنیم خداوند متعال تمامی مراجع در گذشته این حوزه را، تمامی علمای در گذشته این حوزه های علمیه را، به خصوص عالم بزرگوار اندیشمند محقق و متتبع مرحوم آیت الله مصباح یزدی را با اولیاء خودش محشور کند و به ما هم کمک کند که بتوانیم ادامه دهنده راهی باشیم که این بزرگواران در حوزه های علمیه پیمودند و باعث حفظ تراث شیعه شد. و بدانیم دوستان عزیزان طلبه ها، اگر کوتاهی کنیم پاسخی در قیامت نداریم، اگر کوتاهی کنیم در قیامت شرمنده همه این علما میشیم، علمایی که با کمترین امکانات مجاهدت های مستمری داشته و آثار علمی گران سنگ و گران قیمتی را از خود به جای گذاشتن که متاسفانه ما با وجود امکانات فعلی کمتر از اونها ارائه ندادیم. والحمد لله رب العالمين.